بروکس، نور خوب زندگی.
ساعت 22، اینجا تهران است، رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه همراهتون هستیم با بخش شبانه تا ساعت 6 صبح. اما همراهان شما در این بخش: تهیه کننده امیر رضا رامز، صدا بردار مهدی فیضی. هماهنگی و ارتباطات مسعود خان میرزا. گوینده سید دانیال معنوی. اما به اتفاق مروری هم داشته باشیم بر نام و فهرست برنامه‌هایی که از این بخش، یعنی بخش شبانه رادیو فرهنگ، به شما تقدیم خواهد شد. ۲۲:۵ نیستان. ساعت 23، هزاره ادب. یک شب از هزار و یک شب. 23:15. ۲۳:۳۰ رادیو کتاب. رأس ساعت 24 میتونید شنونده برنامه زنده چهار باغ باشید. ۱:۳۰ بامداد، زمستان خانی. ۱:۴۵ با کاروان شعر و موسیقی. سخن و سخنوران ساعت 2 بامداد تقدیمتون میشه. 2:30 کتاب گویا. 3 بامداد. 3:30 میتونید شنونده یه برنامه کلماتی که بوی تازگی میدهد باشید. ۴ بامداد، تماشاگه راز. ۴:۳۰ اشراق. ۴:۴۵ ترانه باران. و پایان بخش برنامه های این بخش هم ساعت 5:08 دقیقه به شما تقدیم خواهد شد. ویژه برنامه از آنگاهی براستان جانان. در ضمن موعد اذان صبح به وقت شرعی تهران هم رأس ساعت 5:45 دقیقه خواهد بود، اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید نیستان رو.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.
با نام و یاد خدای مهربان و سلام و هزاران درود به شما شنوندگان گرامی و هنردوست شبکه فرهنگ، شبتون بخیر. به نیستان خوش آمدید. نیستان امشب رو با همراهی شما دوستداران موسیقی آغاز میکنیم. شما علاقه‌مندان موسیقی میتونید نیستان رو از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 22 به مدت 55 دقیقه از رادیو فرهنگ بشنوید. در برنامه نیستان شما از رویدادهای عرصه موسیقی با خبر میشید و آثار ارزشمند موسیقایی رو میشنوید. در این برنامه با حضور کارشناسان و فعالان حوزه موسیقی نگاهی گذرا خواهیم داشت به کارنامه هنری موسیقیدانان کشور و گفتگو میکنیم با چهره‌های مطرح موسیقی و تحلیل‌های کارشناسی پژوهشی که هر شب به موضوعی خاص اختصاص خواهد داشت. با همکاران و کارشناسان حوزه موسیقی در برنامه نیستان موسیقی ایران و جهان را مرور می‌کنیم. ندا رادمهر رویدادهای عرصه موسیقی را تهیه و اجرا می‌کند. در بخش کارشناسی امشب برنامه نیستان آقای مهدوی موسیقی شناس و کارشناس ارشد موسیقی رسانه حضور دارند. امیدوارم که با همراهی شما شنوندگان عزیز و کارشناس و مهمان برنامه برنامه‌ای شنیدنی تقدیم کنیم به شما علاقه‌مندان به موسیقی.
نیستان
نیستان بشنوید.
شب بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ و همراهان برنامه نیستان آرزو میکنیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه آقای رضا مهدوی، موسیقی شناس و کارشناس ارشد موسیقی رسانه هستیم. سلام آقای مهدوی، شبتون بخیر، به نیستان خوش آمدید.
به نام خداوند رحمان رحیم، سلام عرض ادب خدمت شما خانم وحیدی و همطور عرض ادب و شب بخیر خدمت شنوندگان نازنین نیستان از رادیو فرهنگ. مهمان گرانقدری داریم از هنرمندان شایسته و متخصص در امور موسیقی کودک.
بله.
که سالها تجربیات بسیار خوب دارن و همینطور در نوازندگی سازنه. میخواییم درباره فعالیت‌های چندین ساله ایشون و نگاه کلی که به موسیقی ایرانی دارن و این رو انتشار میدن به نسل نو با بیان فرهنگ موسیقی ایرانی و اونچه که منتسب به خانواده ایرانی هست، قطعا باید آموزه های ما برای کودکانمون در موسیقی و هنر هم مثل دیگر رشته ها متفاوت است، دیگر اقلیم ها و ممالک باشه، که فکر میکنم صحبت های خوب و نمونه های خوب داریم از ایشون و امشب رو گفتگوی خوبی قلمداد بکنیم با حضور جناب آقای رضا شایگان.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات خوب شما آقای مهدوی. امیدوارم که برنامه امشب نیستان مورد توجه شما دوستداران موسیقی قرار بگیره. همراه ما باشید و ادامه برنامه رو از شبکه فرهنگ بشنوید. اوقات شبانه بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم هر جای ایران عزیز که هستید لحظاتتون با آرامش سپری بشه. دعوت میکنم شنونده اولین بخش برنامه نیستان باشید که اختصاص داره به خبرها و رویدادهای عرصه موسیقی. این بخش رو ندا رادمهر تهیه و اجرا کرده که با هم میشنویم.
ندا رادمهر در این بخش از برنامه من رو همراهی کنید. امشب بخوام براتون از آلبوم نینوا بگم. نینوا آلبومی از استاد حسین علیزاده، نوازنده و موسیقیدان بزرگ سرزمینمون هست که در مهر ماه سال 62 منتشر شده. این آلبوم یکی از معروفترین کارهای استاد حسین علیزاده است و بعد از پخشش تونست محبوبیت عمومی بسیاری پیدا بکنه. این آلبوم باعث شد که حتی استاد حسین علیزاده در سطح بین الملل هم بتونن بیشتر خودشون رو بشناسونن. شنونده صحبت‌های استاد حسین علیزاده هستید در خصوص آلبوم نینوا.
ریشه ها از سنای در واقع بچگی در من نقش بسته و اگر من نقاش بودم حتما بازم این تأثیر رو داشت. اگر سینماگر بودم، بدونید در محله سید نصرالدین خیام خیام متولد شدم و تمام دوران تحصیلم رو دبستان رو در بازار تهران دبستان حافظ می‌رفتم. ما بچه‌های کوچیک اون موقع تنها موقعی که موجه بود که خیلی زود خونه نریم یا حتی تا نصف شب بیرون از خونه باشیم در ماه محرم بود. خیلی جالبه که تمام دسته هم با موزیک هم راه بود، یعنی موسیقی خاص، موسیقی مذهبی و سازهای خاص، و یکی از به صدا دل مشغولی ما بچه ها بود. خیلی موقع خودمون هم شرکت میکردیم، یعنی برصد دسته ها بخش های مختلف داشت که بخش آخرش یادم همیشه بچه های کوچیک با بیرق های کوچیک تهیه دسته بودن که ما همیشه جز اونا بودیم. مادرم رو هم به طور جاودانه همیشه دوست خواهم داشت. مادر من که با تمام اعتقاداتی که داشت، وقتی که موسیقی خوب را مغایر با اعتقادات خودش نمیدی، باعث شد که پسرش بره موسیقی بخونه و یه روزی پسرش بیاد نینوا رو بنویسه. شما میخواید راجع به یه قطعی صحبت کنید که اسمش نینوا است.
در این آلبوم نی نقش یک راوی رو داره و مصرع نخست از نینامه مولوی یکی از مواردی بوده که استاد حسین علیزاده از اون ایده گرفتن. تکنوازی نی در این آلبوم توسط استاد جمشید عندلیبی انجام شده.
باز شما نگاه میکنید که نینوا یک قطعه است برای نی و ارکستر. نی باز یک راویه، یعنی نی که حکایت میکنه، بشنو از نی چون حکایت میکند. و اصلا این شعر مولانا باعث شد که من این قطعه رو بسازم. نگاه بکنید، سواران دشت رو میتونی، امید جامعه است. بعد حساره، یعنی وقوعه، درست این پرده خانی هاست حسارش. حالا چیه؟ همچنان که امید وجود داره، همچنان که باید زندگی جریان داشته باشه، غم و اندوه هم زیاده. میدونی؟ با نینوا من همدرد جامعه شدم. فرقیدون یه سوال خیلی قشنگی از من کرد، گفت که چه رنگیه؟ گفتم که افق رو دیدین شما که رنگ قرمز توشه، ولی یه کمی سیاهیش بهش قاله. نوشتن این قطعه که من یهو دیدم کاغذ جلوم رو دارم می‌نویسم، تا بخواد زب بشه شد شیش ماه، ولی من دو سه ماه در ضمن روش کار میکردم. یعنی من داشتم قطعات و کارهای دیگه میکردم، هر وقت که میخواستم بشینم انگار که خودم با خودم در دل کنم. این مثل نیایش بود برای من نوشتن قطعه نینوا. و وقتی که میشستم خیلی کم پیش اومد که من پاک کنم.
نینوا در زمانی پخش شد که پیش از اون هنرمندان مختلف عمدتاً از آواز به عنوان عنصر اصلی در موسیقی خودشون استفاده می‌کردن و از این رو که یک آلبوم ایرانی تنها با تکیه بر سازهای گوناگون بتونه به محبوبیت فراگیر در جامعه برسه، در نوع خودش با اهمیت جلوه می‌کرد. استفاده از ریتم، سازارای گوناگون و فرم چند صدایی که مورد آخر در اون زمان در بین آثار ایرانی تازگی داشت، از عواملی هستند که منتقدان در موفقیت اثر از اون نام می‌برند.
من با بغض نمی‌نوشتم، ولی با بغضی که زندگی توش بود، نه بغض مرگ. من خودم از نینوا درس گرفتم واقعا، چون نینوا بعداً به یک اثر ملی تبدیل شد.
شنونده صدای استاد حسین علیزاده هستید.
بعد ها که سالها گذشت و هر کسی با فکر و حتی اعتقادات خودش با نینوا را برقرار کرد، من دیدم که نینوا روایت دل همه است. این دل همه یک چیز مشترک توش هست. خارج از ایران هم خب این قطعه اجرا شده زیاد و شنونده‌های زیاد غیر ایرانی هم شنیدن. اونا هیچ کدوم مسلمان نبودن که فکر کنن که مثلا نینوا یعنی چی، ولی اونا هم یه حسی از این قطعه گرفتن که دور از مفهوم قطعه نبود. اینو یه قطعه کاملا یه حس معنوی ازش میگرفتن.
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمر در این بخش از آلبوم نینوا براتون گفتم که سال 62 در ماه مهر منتشر شده از آثار برجسته استاد حسین علیزاده. ممنونم از همراهیتون. ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
تشکر میکنم از ندا رادمهر برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. از شما هم دعوت میکنم همراه ما باشید و ادامه برنامه رو از شبکه فرهنگ بشنوید.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت.
برنامه نیستان رو از رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. بخش اصلی گفتگوی امشب رو آغاز میکنیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه آقای رضا مهدوی، موسیقی شناس و کارشناس ارشد موسیقی رسانه هستیم. در برنامه امشب نیستان میزبانی یکی از هنرمندان خوب کشورمون آقای رضا شایگان، نوازنده نی و مدرس موسیقی کودکان هستیم که به جمع ما پیوستند. سلام و درود به شما آقای شایگان، شبتون بخیر، به نیستان خوش آمدید.
شب بخیر، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه نیستان و دستاندرکاران عزیز که این برنامه رو هر شب در واقع صورت مستمر دارن پخش میکنن و مورد استفاده وسیع علاقمندان به موسیقی هست. در خدمت شما هستم.
سپاسگزاریم از اینکه دعوت برنامه نیستان رو قبول کردید. امیدوارم که با حضور شما و کارشناس خوب برنامه من آقای مهدوی برنامه شنیدنی تقدیم کنیم به خانواده هایی که کودکانشون تحت تعلیم موسیقی قرار گرفتن. در خدمت شما هستیم آقای مهدوی، بفرمایید.
بله، با اجازه شما. بنده هم سلام و عرض شب بخیر و ادب دارم خدمت شما. جناب شایگان خوش آمدید به نیستان. آقای شایگان اگه موافقید یه پیشینه از آموزش موسیقی کودکان در ایران برامون بگید.
بله، عرض بزرگ شما، آموزش موسیقی به کودک در واقع یک امر متأخری است به شکل جدید، یعنی با متدولوژی جدیدی که الان در دنیا هست خیلی قدمت نداره، شاید حدود 120 سال هست و در واقع پیروان در ایران هم جدیدتر هست. اصولا نگاه به کودک در قدیم به این شکل بوده که کودک را یه مینیاتوری از بزرگسال در نظر می گرفتن، یعنی در واقع می گفتن کودک یک آدم بزرگ کوچک هست. حتی در پوشش هایی که شما از عکسای قدیمی میبینید لباسی که بچه میپوشه دقیقا همون لباس بزرگسال هست. منتها در واقع بعد از این که روانشناسی مقدار گسترش پیدا کرد اومدن نگاه به کودک رو دگرگون کردن و گفتن کودک شرایط بسیار خاصی داره از نظر رشد و سن و در واقع یک دوره خاصی است که باید متدولوژی آموزشی خاص برای این در نظر بگیرن. در همه زمینه‌ها هم به همین شکله. یعنی شما 100 سال پیش اگه به مکتب خونه میرفتید به یه بچه هم گلستان سعدی یاد میدادن و همون کتاب‌های بزرگسال، یعنی در ادبیات و در حوزه فرض کنید مقولاتی که یک کودک مورد نیازش هست، اینها در واقع متأخر هست. در زمین موسیقی هم به همین شکل هست و این روش‌هایی که در الان متداول شده در این سال‌های اخیر در همه جای دنیا اومدن در واقع فرض کردن که این موسیقی رو برای کودک مقدار ساده ترش بکنن، سازهایی رو به سراغ بسازن که متناسب باشه از نظر فیزیکی و جسه کودک، متناسب با خود کودک باشه. بنابراین به سراغ این متدولوژی ها خیلی قدیمی نیست و در دنیا هم خب بودن افراد بزرگی مثل کودای یا اورف یا سوزوکی و دیگران که متدهایی رو برای آموزش به کودکان تدوین کردن و اینها مثلا حدود 70 سال هست که یا کمتر تو ایران هم اومده، الگو برداری کردن از این متدها و در آموزش کودکان دارن ازش استفاده میکنن.
ما میتونیم بگیم در 100 سال اخیر کنون الوزیری در اصل موسیقی کودک و بنیان نهاد، به طریق علمی سرود مدارس تولید کرد و آموزش ها شروع شد، یا قبلتر چیزهایی داشتیم؟
ببینید بعد از این نگاه، بعد از عصر مشروطه در واقع توی متأثر از ادبیات کودک هم هست، یعنی سروده های کودکان، اولین سروده فکر کنم همون ملک الشعرای سبا هست که یک سروده برای کودکان تدوین کرده و موسیقیش هم بله درسته، یعنی خود بنیان موسیقی نگاه علمی به موسیقی ایرانی رو از دوره خود وزیری شروع شد که برای ایشون هم یک تجربیاتی در غرب داشتن و آشنایی داشتن با علوم هارمونی و مثلا علم جدید موسیقی، این نگرش متأثر از ایشون هست. بله ایشون بودن و کسای دیگه هم بودن که یه دوره‌ای که در مدارس به شکل موسیقی مطرح شد به عنوان یکی از مواد درسی، سرودای صبحگاهی که می‌خوندن، خب سرودای زیادی تا همون دوره در واقع طرح شد، مطرح شد و در مدارس در واقع کاربرد داشت. بله درسته.
خب نقش رادیو خیلی مهم بود. بله. زمانی که تأسیس شد، بعدا که برنامه‌های ویژه برای کودکان تولید شد، فرزند مرحوم پیرنیا آمد در رادیو و به نوعی از موسیقی های اختصاصی برای کودکان، برای کودکان ایرانی که تولید کردن در همین استودیو رادیویی، خب کمک کرد که بعدها سیستم کار الف اومد تو ایران.
درست.
این درسته این تعریف من؟
بله. ببینید در واقع اون چیزی که یه مقدار بیشتر میتونم من به نقشش اشاره کنم، نقش کانون بود. کانون پرورش در واقع یک دوره‌ای اومد یک سری در واقع مواد موسیقی مناسب برای کودکان تدوین کرد.
در چه سالی دقیقاً کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شروع کرد؟
چهل بود، دهه چهل و پنجاه. تو این دهه بیشترین کارها تو این دهه مثلا ارائه شد و خب یه سری زندگی نامه های بزرگان موسیقی تدوین شد، سری موسیقی های محلی رو که نواحی مختلف ایران بود اینا تدوین کردن برای کودکان در قالب کاست های منتشر کردن و میشه گفت بیشترین فعالیت عمده تو این سالها همون دهه 40 و 50 بود که این کارها منتشر شد.
خب بسیاری از بزرگان موسیقی این دوره پرورشفته همون کانون
دقیقاً
بودن.
دقیقاً.
آهنگسازان، نوازندگان مطرح.
بله اینا هم کارش رو با کار کودک شروع کردن. یعنی خیلی به اصطلاح بزرگان موسیقی شما آثاری یا در واقع ردپایی از آثار موسیقایی برای کودکان اینا در اون دوره داشتن در کانون و اینا به اصطلاح بنیان‌هاش همونجا شکل گرفت.
ولی اینطور که ما شنیدیم سیستمی که امروز خیلی مرسوم شده و حتی منسوخ هم شده کار عرف، اون زمان اینگونه نبوده. با همین آلات موسیقی ایرانی و فرهنگ موسیقی ایرانی تولید موسیقی کودک می‌کردن.
بله، البته من در مورد متدولوژی کودک می‌خواستم در انتها صحبت بکنم. در واقع الان تو دنیا متدولوژی آموزشی منعطف است، یعنی خیلی جزمیت نداره که یه قالب خاص شما بگیریم. شما روش کدای رو در نظر بگیری در مجارستان، اون روی آوازها و ترانه‌های محلی کار میکرد و میگفت آوازهای سرزمین مادری باید ملاک باشه و خیلی در واقع تاکید داشت قبل از اینکه هنرجو و کودک با ساز آشنا بشه باید آوازهای در واقع مادری و محلی سرزمین خودش رو بتونه بخونه و از روز سرایش خیلی تاکید داشت. حالا متد سوزوکی باز یه ویژگی های دیگه ای داشت، ولی میخوام بگم که یک طیفی از این در واقع روش ها هست که موسیقی به سر کودک رو میتونه برسونه به اون مرحله ای که وارد دنیای جدی موسیقی میشه.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت.
در خدمت کارشناس خوب برنامه من آقای مهدوی هستیم و برنامه امشب نیستان میزبان آقای رضا شایگان نوازنده نی و مدرس موسیقی کودکانه که در برنامه امشب درباره فعالیت‌های ایشون در حوزه موسیقی کودکان صحبت می‌کنیم. آقای رضا شایگان به نقش و تأثیر رادیو و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گسترش موسیقی کودک اشاره کردند. در خدمت شما هستیم آقای مهدوی و ادامه گفتگو رو میشنویم. بفرمایید.
آقای شایگان بفرمایید چه هدف‌های رفتاری در آموزش موسیقی به کودکان مورد لحاظ بوده یا شما توجه ویژه‌ای دارید پررنگ‌ترش کردید نسبت به بقیه مربیان؟
بله. عرض بزرگ شما اولین تعریفی که در مورد آموزش پرورش شده برمیگرده به یونان قدیم. میگن فلسفه و هدف آموزش پرورش تغییر در رفتار هست. این تغییر در رفتار هم حالا در همه حوزه‌های آموزشی میتونه نمودهایی داشته باشه. اما در مورد خود موسیقی، موسیقی باز اولین تعریفی که ازش شده باز برمیگرده به عهد یونان. موسیقی شاخه از ریاضیات بود. یعنی ریاضیات چهار تا شاخه داشته، یکی حساب، هندسه، نجوم و موسیقی. و اولین گام هم حتما اطلاع دارید که خود فیثاغورس این گام در واقع مرسوم رو از ابداعات ایشون بوده. بنابراین یه ارتباط خیلی تنگاتنگی هست بین موسیقی و ریاضیات در انضباط ذهنی و نظام استنتاجی